در کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم و اکافی من قطعنی به سلح و اخالف من اقتابنی الى حسن ذکر و ان اشکر الحسنه و اقضی ان السیئه. پروردگارا توفیق به من عنایت بفرما که اون کسی را که از من قطع می کند با او صله کنم، یعنی در مقابل قطع او نه تنها من مقابله به مثل نداشته باشم، بلکه اقدام مقابل من صله باشه. ما برای وصل کردن آمدیم. در اینجا این معنا به حسب طبع انسان خب خیلی مطابق با طبع انسان نیست، یعنی اقتضای نفسانی عبارت از این است که در تعاملات اجتماعی و روابط افراد با همدیگر هر کسی نحوهی عمل میکنه که فرد مقابل باش عمل میکنه. او سلام میکنه، ادب میکنه، اینم سلام میکنه، ادب میکنه. او بی‌اعتنایی میکنه، این بی‌اعتنایی بکنه. اینجا که امام در مکارم اخلاق سخن میفرماید، این است که مسئله اون خاص نفسانی و اقتضای خوی طبیعی انسانی نیست. خوی حیوانی هم همین جوره. وقتی دو تا حیوان به هم میرسن و طعمه‌ای هست، اگر دید طرف مقابل مقاومت نمی کنه واگذار کرد طعمه رو باش کاری نداره، اما اگر آمد سراغ طعمه با اون می جنگه. انسان هم این خوی حیوانی درش هست، اقتضاء نفسانی مقابل به مثله، این طبیعیه. هر کسی هر کاری که میکنه شبیه به او، من در مقابلش از خودم نشون بدم. این که میگیم طبیعیه یعنی اقتضاء نفسانی است، برگشتش هم به خوی حیوانی است که در انسان وجود داره. اما امام در مقام بیان این مکرمت‌های اخلاقی میفرمایند این که انسان پا بگذاره روی نفس خودش و نفسانیات خودش، خوی حیوانی خودش رو نادیده بگیره و اوج بده به خودش، یعنی از این حضیزی که نفس برای او اقتضا میکنه حرکتی داشته باشه، اما این حرکت رو به بالا باشه، یعنی به عنوان ناظر و مشرف بنگرد به حوادث، نه به عنوان یک فرد مقابل. قضیه در تعاملات انسانی همین جوره، یه کسی فحش داد برمیگرده فحش میده، اما نه، خودت رو به عنوان فرد مقابل نگاه نکن، بلکه به عنوان یک فردی در رتبه بالاتر ببین، فردی که از بالا به پایین نگاه میکنه. و این کسی که قطع کرده این رو، همون جور که عرض کردم طبیب نگاهش به مریض چجور هست؟ آیا مقابله هست؟ منتظر نشسته مریض یک کلمه بگه اونم بهش بپره؟ مقابله میخواد باش بکنه، مقابله لسانی؟ یا الان او دواش رو مرتب نخورد یا به حرف طبیب گوش نکرد، یه دوایی بده دردش رو بیشتر کنه؟ طبیب هیچوقت این کار رو نمیکنه. چرا؟ چون طبیب از مقام مقابله گذشته، او در یک مقام بالاتری قرار گرفته و لذا به این مریض به چشم بیمار نگاه میکنه. این بیمار اشتباه هم بکنه، خب حالش نیست، عمدن هم اشتباه بکنه، باز هم رهاش نمیکنه. حتی اگر مایوس هم باشه از معالجش، باز هم کاری میکنه، عرض کردم درد کمتر بکشه. اینجا اگر انسان از این خوی حیوانی گذشت و بالا رفت، از بالا مقام اشراف پیدا میکنه. مقام اشراف مثل مقام طبیبه، تنظیره، مثل مقام طبیبه، ولذا نگاه نمیکنه به عکس العمل های اون شخص، نگاه میکنه به این که اینی که الان محتاج هست وظیفه من نسبت به او چه هست. آیا اونی که قطع کرده با من، اونی که رها کرده، منم به کل رهاش بکنم؟ خب ولو خوی انسانی هست، اما اینجا اخلاق در جامعه شکل نمیگیره، گرمی و برادری شکل نمیگیره. او در اینجا قطع کرد، من در مقام وصل بر بیام، من دنبال راههایی باشم که با او ارتباط پیدا بکنم، من قطع نکنم از او. این معنایی که ما در خود ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیه دقیقا میبینیم، در بین ائمه طاهرین به خصوص امام مجتبی، خب و بعد امام سجاد. امام سجاد خب یه قدری شاید در یه شرایط خاصی بودن که این مسئله بیشتر واقع میشد. امام مجتبی هم همینجور وضعیت صلح و اون به اصطلاح حالا ما اسمش رو تاکتیک بگذاریم، اون روشی که وجود مقدس امام مجتبی در مبارزه برگزیدن قابل فهم همه نبود. شمشیر زدن، جلو رفتن و جنگیدن و همه میفهمن این مقابله است، اما برخورد نرم رو همه حالیشون نیست و نفهمیدن که امام مجتبی دقیقا به سر معاویه همونی رو آورد که وجود مقدس سید و شهدا به سر یزید آورد، بلکه تأثیر حرکت سید و شهدا معلول حرکت امام مجتبی و تأثیر گذاری حرکت امام مجتبی بود. خب صلح در اینجا امام مجتبی کنار کشیدند با اون شرایط و خصوصیات. حالا بسم الله، یعنی تو بهتر میزنی بستان بزن. حالا که کار رو به دست گرفتن، اون مردمی که خیال میکردن اگر معاویه آمد دیگه حکومت بهشت میشه، همه چیز درست میشه، اون وقت تازه مواجه شدن مستقیم با حرکات معاویه. قبلا در دور امیرالمؤمنین بودن، در کوفه، در دوران امیرالمؤمنین، در دوران کوتاه امام مجتبی همش صحبت بود معاویه اینجوره، معاویه اونجوره. از این زبان نمیخواستن بپذیرن، خودشون واقع شدن مقابل معاویه. ولذا در این زمان شما میبینید مغیره از کسانی است که بسیار نزدیک به معاویه است، فوق‌العاده نزدیک به معاویه است، رفیق گرمابه و گلستانه، با همدیگه میشیدن به مشروب خاری در وقت خلوت. کسی بود که در خلوت معاویه راه داشت، اما یه نیمچه اعتقادی هم داشت، بالاخره با سلمان بود دیگه، خدایی پیغمبری این چیزا رو قبول داشت. این با پسرش آمده بود خانه معاویه، خب بابا میرفت توش معاویه و ساعتها طول میکشید، پسر نشسته بود بابا بیاد، تا آمد بیرون دید اون قیافه‌ای که این رفت داخل الان که اومد بیرون خیلی متفاوته، یه حالت خیلی ناجوری داره. خب بابا چی شده؟ خب تو که پیش معاویه بودی چیزی بهت گفته؟ حرفی زده؟ گفت ول کن حالا، ول کن. گفت آخه شما دوتا که نشسته بودید رفیق، اینا این حالت چیه؟ آمد بیرون مغیره رفیق معاویه، گفت این مردی که به هیچی معتقد نیست، به هیچی معتقد نیست. چرا؟ من نشسته بودم اونجا، صدای اذان بلند شد، تا نام مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه رو برد، معاویه دست رو دست زد، گفت اولی آمد رفت، اسمشم گم شد، دومی آمد، سومی آمد، اما این اسمش اینجا مونده، من نمیتونم تحمل کنم، من این باید این اسم بیفته. این بود واقعیت داشت، معاویه از اولش این بود، اما نه مردم عادی، حتی در سطح مغیره هم نفهمیده بودن و فهمیدن. این صلح بود دیگه، همون قصه ای بود که عرضم به حضورتون که خود یزید هم گفت لا والله الا دفلن دفلن، مگه نگفتن؟ این بود واقعیت داشت، اما این قضایا خب مردم نمیتونن، حالشون نیست و لذا قطع میکردن. کسانی به امام مجتبا آمدن و یا مذل المؤمنین گفتن، که آدم نمیتونه اسمشون رو ببره، خیلی عزیزن پیش ما، اون کسانی که این حرفا رو زدن از اصحاب خاص امیرالمؤمنین، اما صحابی خاص بودن، وفادار بودن، همه این حرفا با اون فهم و شعور و بصیرت تفاوت میکنه، او داستان دیگه است، این که انسان بفهمه. خب تا صلح واقع شد، هی قطع قطع قطع، اما امام مجتبی چه کرد؟ با هیچ کدام از اینا قطع نکرد. همون آقایی که از بزرگان صحابه است به ایشون عرض کرد یا مذل المؤمنین، حضرت خواستنش، باش صحبت کردن و بعد به اصطلاح قانع شده از خدمت حضرت رفت بیرون. و امام سجاد به خصوص در قضایای قوم و خویشی، چون امام سجاد امامی بود از تیره امام سید الشهدا، اولاد امام حسن بودن دیگه، زیاد شده بودن، بعضیشون هم داعیه داشتن، مثل عبدالله محض. حالا عبدالله محض داعیه امامت نداشت، اما داعیه قیام و حرکت داشت و معتقد بود فرزندش محمد، همون محمد ابن عبدالله موعودی است که به اصطلاح خداوند وعده داد مهدی موعوده، عقیدش این بود. حتی بارها بعد هم امام صادق به ایشون فرمود که این اون نیست و این قیام شکست میخوره، بی خود خودتو به زحمت ننداز، حتی تعبیر بدی کرده ساده امام صادق. خب اینا بود، گاهی میامدن با امام سجاد، با اینکه امام سجاد متعهد بود نسبت به زندگیشون، نسبت به وضعیتشون، همه شرایطشون، اما باید گویی میکردن. یه بار خیلی از حد گذروندن، خیلی از حد گذروندن، چند نفری خدمت حضرت سجاد بودن، گفتن آقا تنبیه کنیم، خلاص یه کاری بکنیم، این که نمیشه اینجوری هر روز اینا بیان اینجور داد و فریاد بکنن. حضرت فرمودن نه، کار نداشته باشید. وقتی که همه این اصحاب رفتن، اینا تنها، امام سجاد بلند شد آمد در خانه این، در زد، در رو که باز کرد خودش رو جمع کرد، خیال کرد امام آمده برای مقابله، اونجا جلو مردم نخواسته چیزی بگه، اینجا آمده خلاصه همه این حرفا رو بزنه و تبیه کنه، یه حالت اینجوری. حضرت فرمودن که اجازه میدی من یه چند دقیقه بیام داخل؟ گوه ها بفرمون. حضرت اونجا نشستن، اصلا صحبت این که تو چیزی به من گفتی، تو جلو افراد آمدی آبروریزی کردی نسبت به من الان تنها هستم آمدم پیش تو، شروع کرد مثلا او هم محبت در مقابل، هیچ اینا اصلا مطرح نبود که چه اتفاقی افتاده، تو میخوای قطع بکنی، من صله میکنم، حالا رحمم بود در اونجا، من صله میکنم. این خوی بود که ائمه ما داشتن، اما ما هم یه قدر یاد بگیریم، ما هم یه قدر بیاموزیم بفهمیم این مطالب رو. تا یک کسی حرفش با حرف من سازش نداره، تطبیق نمی کنه، دورش میکنیم، میندازیمش بیرون. عین یه قطار را افتادیم، یکی یکی پیاده میکنیم، پیاده میکنیم، آخرش کی میخواد بمانه اینجوری؟ این روش اخلاقی ماست، این درسیست که ائمه به ما دادن. این آقا اصلا حرفی که میزنه اشتباه مسلم، ولی خب اشتباه مسلم، اما بیرون انداختن نمیخواد، قطع کردن نمیخواد. چرا از دست بدیم دوستان خودمون رو و بعدن اینها برن سراغ دشمنها، برن یاور اونها بشن؟ این ضربه بیشتر به ما میزنه. این جهات اخلاقی چه شده؟ ما این دستورات اخلاقی رو برای عمل داریم، نه برای کتاب‌ها و برای موعظه کردن صرف. ما برای اینه که یه قدری تحمل داشته باشیم. خب فحش داده، خب داده که داده، ولی خب فحش داده، به قول اون ظاهرا امام سجاد بودن، فرمودن این مطالبی که به من گفتی اگر در من هست واقعا، این نسبتایی که بدی خدا منو بیامرزه، اگر نیست خدا تو رو بیامرزه. خب این بیشتر از این که نیست دیگه، فحش داده، حرف داده. خب اینو باید به کل ساقطش کرد، همه درها رو به روش بست. این روش، روش ائمه نبوده، روش اهل بیت این نیست. ما بیاموزیم و این رو در زندگی خودمون منشأ اثر قرار بدیم. کسانی رو ما اینجوری از دست میدیم، سرمایه هایی رو اینجوری از دست میدیم که قابل جبران نیست، چه در حوزه چه در بیرون حوزه. توجه داشته باشید، ذخیره ها وقتی ساختشون کردیم و از بینشون بردیم راحت دوباره به دست نخواهند آمد، خسارت مال جامعه خواهد بود. این روشی که امام سجاد می‌فرماید، این خلق و خوییست که ریشه در کجا داره؟ و انک لعلی خلق عظیم. اون خلق پیغمبر بود که یک تنه در میان اجتماع منحط بکه، اجتماع منحط بکه ایران که نبود مثلا، یا تمدن روم نبود که مردم فرهنگی داشته باشن، چیزی داشته باشن، یه اجتماع منحط به تمام معنای جاهلی. توی اونا پیغمبر چجور نشو و نما کرد، چجور عرض اندام کرد، چجور جلب توجه کرد که بتونه معالم خودش رو عرضه کنه. اونایی که یک عمر با هبل و لات و عزا سر و کار داشته باشد، اینا آشنا بشن به خداوند قادر منان یکتا. این چجوری بود؟ با این خلق خوب بود. اگر پیغمبر تا کسی چپ نگاه میکرد، پیغمبرم چپتر بهش نگاه میکرد. این ولو کنت فزد غلیظ القلب نفذ رو من حولک، آیه شریفه قرآنه. و به ما رحمت من الله لنت لهم، این رحمته. اگر دیدیم این خلق و خو رو داریم، بدونیم عنایتی از ناحیه خدا متوجه ما هست، رحمت خداست که ما خلقی داشته باشیم، خویی داشته باشیم که همش پس نزنیم، جاذب باشیم، نه دافع باشیم دائما. اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم، گاهی برعکس ما عمل میکنیم، گاهی نسبت به اون کسانی که بین خودمون هستن اشداء میشیم. و این آثار داره، اون چه که در این تعالیم هست اگر عمل نکنیم آثار سوء داره. اما راه زندگی و راه موفقیت رو در این کلمات به ما آموختند. این عرض ما یه قدیم طول کشید. ما روز گذشته بیان مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه را در نهایت و درایه در مقام اشکال بر مرحوم صاحب کفایه تفصیلا مطرح کردیم. چند تا مطلب خورد و ریز، البته اساس مطلب رو گفتیم و حاصل مطلب این شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه احکام عقل عملی را کلت برمیگردانند و ارجاع میدن به آراء عقلا، آراء محموده و قضایای مشهوره. و در این آراء عقلا حسن و قبح را که حکم عقل عملی است، ایشون میفرماید این حسن و قبح مدح و ذم است. اینا رو گفتی. و این مدح و ذمی که عقلا دارن همیشه متعلقش عنوان قصدی است، یعنی ذات العنوان، ذات الفعل، به ما هو، این هیچ وقت متعلق حسن یا متعلق مدح نیست، بلکه عنوانی که صدر عن قصد و عمد، این یتصف به مدح العقلا و در مقابل یتصف به ذمهم. این نظر مبارک ایشون بود و لذا ایشون نتیجه گرفتن اگر این شد، بنابر این عنوان قصدی، زمانی که من عنوانی فعلی از من صادر شد و این فعل عنوان میگیره، اینجا شک امکان نداره درش راه داشته باشه. چرا؟ چون در عنوان قصدی همیشه قبل از آنی که تحقق خارجی پیدا کنه، صدور خارجی پیدا میکنه، فی وجدان العقل محقق میشه. فی وجدان العقل، وجدان عقل که ایشون میفرماید یعنی وجدان فاعله، به ما هو عاقلون و احد العقلا، در وجدان عقل. در وجدان عقل مادام که احرازی صورت نگیرد و احراز نشود صادر نمیشه. قصد میکنم در یک جهتی این وعنا رو در نظر میگیرم، قصد میکنم بعد از احراز انجامش بدم، انجام میدم. شک اینجا معنا نداره. با تردید عنوان قصدی صادر نمیشود به فرمایش ایشون. اگر این شد که با تردید عنوان قصدی صادر نمیشه، پس شک راه نداره، شک دیگه راه نداره. ولذا ایشون میفرمایند وقتی شک راه نداشت در این احکام عقلی، یعنی احکام عقل عملی که ما برگردوندیم به آراء عقلا، لا محاله احکام کلیه شرعیهی که مستندش این حکم عقلیه، حکم عقل عملی است، احکام شرعیه کلیه در اونها هم که مستندش این احکام عقلیه باشه، شک باید راه نداشته باشه، چون مستند اون حکم این رأیه، مستند اون حکم این ادراکه. در اینجا اگر شک راه نداره در خود مستند، چجور در حکم شرعی که مستندون الهی هست میخواد شک راه داشته باشه؟ پس استصحاب در احکام کلیه شرعیه جاری نیست. این بیان ایشان هست. اشکالشون هم به مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه عبارت از این است که صاحب کفایه، نه ایشون به آراء عقلا بر نمیگردونه، صاحب کفایه، صاحب کفایه فرمود حکم عقل عملی است، حسن و قبله، منتها ایشون فرمود این حسن و قبل شارع در احکام شرعیه کلیهی که مستندش حکم عقله، شارع تبعیت می کند از عقل، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست، اما در مقام اثبات نه در مقام ثبوت. خاطرتون هست دیگه، در مقام فعلیت نه در مقام شأنیت، در مقام وجود نه در مقام عدم، تعبیراتی که صاحب کفایه داشت. و نظر مبارک صاحب کفایه این بود در اون چه که عقل بالفعل ادراک بیکنه شرع تابعشه، ملازمه هست، اما در اون چه که عقل بالفعل ادراک نمی کنه اما ینبقی ان یدرک، یا لو ادرکهو لحکم به عقل، الان بالفعل ادراک نکرده اما اگر قدرت ادراک داشت حکم میکرد بر طبقش، در اونجا ملازمه نیست. چرا؟ بران که شارع وقوف بیشتری به مناطات واقعیه داره، عقل این وقوف رو نداره، لا محاله ملازمه به هم میخوره. این مقام ثبوت بود. حالا این بیان مرحوم صاحب کفایه اشکال مرحوم محقق اصفهانی درست اینجا میخوره که نخیر، مقام ثبوت و اثبات اینجا فرقی با هم دیگه نداره، چه مقام ثبوت باشه چه مقام اثبات باشه ملازمه هست. و یک نکته بالاتر که مرحوم محقق کمپانی در اینجا میفرماید این نکته هست که ایشون میخوان بفرماید بنابر اون تقریبی که ما کردیم از حکم عقل عملی که آراء عقلا هست، اصلا ثبوت و اثبات در این حکم عقلی یکیه، فرق نداره، ثبوت و اثبات یکیه. این چیز به قول معروف تازه است که امروز بخواستم من عرض کنم در این بیان. البته بخواستم نکته دیگری قبلش عرض کنم که اونو بعد عرض میکنم. ایشون فرما ثبوت و اثبات یکیه. چرا؟ ایشون میفرماید برای اینکه ثبوت و اثبات وقتی فرق میکنه که ما یه واقعی داریم و یه کاشفی داریم، یک واقعی داریم و یک کاشفی داریم، واقع در متن واقع هست، حالا اون مناط واقعی رو یا من کشفش میکنم یا کشفش نمیکنم، اینجا ثبوت پیدا میشه و اثبات پیدا میشه. اون مقداری از واقع که کشفش میکنم درکش میکنم مقام اثبات، اون مقدار واقعی که در متن واقع هست چه کشفش بکنم چه کشفش نکنم او چیه؟ مقام ثبوته، مقام واقع و نفس الامره. مرحوم محقق اصفهانی اینجا در دفع یک کلمه ای از مرحوم آخون در کفایه نقل میکنن، در زیرش میفرمایان که اینجا در این آراء عقلی ثبوت و اثبات یکیه، یک واقع ما ورا اصلا نداریم در اینجا. چرا؟ برای اینکه وقتی عقلا مدح بیکنن، ما گفتیم منافع این مدح کجا سنجیده میشه ابتدا؟ در وجدان عقل. وجدان عقل که ایشون تعبیر میکنن یعنی در ذهن اون انسانی که صادر فعله، صادر فعل مؤمن به عنوان این عقلتی که عقلا هستن، اینم عقله، فی وجدان العقل تصور میشه، ادراک میشه، سنجیده میشه و صادر میشه. درست شد؟ ورایش کجاست؟ ورایی داره اینجا؟ ورا داشتن و مقام ثبوت داشتن فرق این است که شما یه ثبوتی رو خارج از اینجا در نظر بگیرید، بعدن اون ثبوت رو ببینید چقدرش رو میتونید به دست بیارید، اونی که به دست بیارید مقام اثباتش باشه. اینجا اصلا اینجوری نیست. در وجدان عقل تصویر میکنید، میسنجید، احراز میکنید، صادر میشه فعل. این چیزیست که اتفاق میفته در آراء عقلا. معیار و ملاکی هم که در سنجش به کار میبرن همون جور که در کلام ایشون قبلا گفتیم، اینا حفظن لنظام هم، برای این که نظام عقلایی حفظ بشه و برای این که ما یوجب الاختلال فی نظام هم پیش نیاد. خودشون میسنجن عقلا در وجدان عقل میسنجن و حکم میکنن. البته عقلا حکم ندارن، آراء دارن، رأی دارن و بنا به اصطلاح بنا میگذارن، میسنجن و بنا میگذارن. اینجا دیگه ثبوت و اثبات نداره، ثبوتش مثل اثباتشه، اثباتش مثل ثبوتشه. این فرمایش ایشون یک فرازه. البته ایشون، حالا من چون مطلب خیلی مهمه، چون بعداً اشکال بخواد بکنیم، این خود عبارت ایشون رو هم در نظر بگیرید. چی؟ جعل نه، ببینید اصلا ما اینجا با احکام الهی کار نداریم. ببینید ما در مستند داریم بس. اجازه فرمایید. اجازه. نه، ثبوت و اثبات رو در حکم عقل میگه. ببینید حالا اجازه فرمایید فرض ما در احکام کلیه شرعیه است که مستندش حکم عقله، نص و اجماع. ببینید چی میگم. بحث ما اصلا بحثی که داریم میکنیم در احکام، چون اشکال اصلی چی بود که شیخ کرد؟ اشکال مال شیخ انصاری بود که ایشون فرمود در استصحاب احکام کلیه شرعیه، در احکام کلیه شرعی استصحاب جاری نیست. درست شد؟ آخوند جواب داد. عذر بخواهم باست من تصحیح کنم. مرحوم شیخ اشکالش این بود در احکام کلیه شرعیی که مستندش حکم عقلیه استصحاب جاری نیست. اشکالش خوشه. آخوند جواب داد. درست شد؟ آخوند فرمود که نه، اینجا میشه استصحاب جاری کرد. دوباره مرحوم آقای شیخ میگه نمیشه استصحاب جاری کرد. منطقه کجا؟ چه؟ ایشون تمام حرفی که میزنه که احکام عقل عملی رو برمیگردانن به آراء عقلا در کجاست؟ در اون منبع حکمه. منبع یعنی چی؟ یعنی مستند. ایشون میفرماد در مستند حکم شرعی شما که حکم عقله، وقتی اینجور هست ثبوتش عین اثباته، یعنی عقل میسنجه و بنا میگذاره، ثبوت و اثباتش یکیه، یه ورایی نداره در مقام واقع که ما ببینیم کشف میکنه یا دلالت داره به او یا نداره. این حکم عقلشه. معنای ملازمه همین است که شارع میخواد پشت سرش بیاد دیگه. منبعش همینه. وقتی شارع منبعش همینه، وقتی در حکم عقل ثبوت و اثبات نداره، در حکم شرعی هم که میخواد تابعش باشه همینه. وقتی ثبوت و اثبات نداشت، همه چی واضحه، همه چی احراز شده است، شک جاش کجاست؟ شک اینجا کجا میخواید داشته باشید؟ ولذا عرضم به حضورتون که استصحاب معقول نیست و جاری نیست. این فرمایش ایشون، من این عبارت رو بخونم که خیال نکنید من به ایشون نسبت میدم. ایشون عرضم به حضورتون که یه تعبیری از برهوم آخون نقل میکنن، نقل میفرماین، میفرماین که و من ما ذکرنا اتزه ایزن ان انتفاع الحکم العقلی المستلزم للحکم الشرعی لیس من باب انتفاع الکاشف والواسطه فی الاسباب فقط لیقال کما فی المتن به ان انتفاع الکاشف لا یستدعی انتفاع المکشوف. آخوند این معنا رو داشت که اگر حکم عقل که کاشف اونه دیگه، مستند اونه، اگر حکم عقل زائل شد این دلیل انتفاع مکشوف نیست. یکی دوم این که کاشف که برهوم صاحب کفایه فرمون که کاشف وقام اثباته، مقام اثبات لا یستدعی انتفاع المکشوف، مکشوف مقام ثبوته، اینجا مقام اثبات همیشه کاشف از مقام ثبوت نیست آخوند فرمود، ولذا بین مقام ثبوت و مقام اثبات فرق گذاشت آخوند. ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع و در مقام اثبات برد اما در مقام ثبوت نیاورد. ایشون میفرمایند غایت الامر ان العقل لا استقلال له، تا میاد پایین این تیکه رو بخونم که وقت گرفته نشه، فالمناخ مع ادب احرازهی مقتوع العدم، اگر منات رو این عقل عملی این آراء عقلا احراز داشت یعنی نیست دیگه مقتوع العدم، فالواسطت و فالثبوت کل واسطت فالاثبات و کما لا واسطت فالاثبات کذالک لا واسطت فالثبوت، فإن المدح و الذم فعلیته و تنجزه واحد. اینا دو مقام پیدا نمیکنه مثل حکم شرعی. در حکم شرعی فعلیت و تنجز واحد نیست. چرا؟ برای اینکه فعلیت یعنی اون مقامی که ما در واقع و نفس الامر داریم، حجی که واجب شده، فعلیت پیدا کردنش یعنی موضوع پیدا بکنه، هر حکمی موضوع پیدا کرد فعلیت پیدا میکنه، از اون واقعش به اصطلاح میریزه بیرون میاد روی موضوع. مقام تنجز مقام علمه، وصوله، اینو میگیم تنجز. در اونجا ایشون میفرمایند در احکام عقلیه اینجور اصلا تنجز و فعلیت یکیه، به حسابی که ثبوت و اثبات فرقی با هم دیگه نداره. این عبارتی که ایشون دارن، این یه مطلبی که ایشون داشتن. یک نکته دیگرم که حالا اگر وقت کنم اشاره کنم، ایشون مطلبی دارن، بفرمایند مطلبی که ما گفتیم، تعبیر ایشون اینه، این عبارت ایشون اذا عرفت ذلک فعلم، بعد از اون مقدمات که از ایشون نقل کردیم و عرض کردیم، میفرمایند ان تلک العناوین التي لا حسن لها ولا قبح لها الا اذا صدرت به عنوانها بالاختیار، یعنی عنوان اختیاری، عنوان قصدی ما تعبیر کردیم، تارتا یکون عنوانا لفعل شخص و اخرى تکون عنوانا لفعل الغیر، فان کانت من عناوین فعل المکلف، یعنی کار خودشه، این کار خودش باشه. ایشون میفرمایند فکما لا معنا لشک فی نفس الحکم کذالک لا شک فی موضوع الکلی و کذا فی انطباقه علی الموضوع الخارجی. ایشون میفرمایند شک در هیچ رکنی از ارکانش راه نداره، احراز میکنم صادر میکنه این شخص، ولذا یا مدح بهش تعلق میگیره یا ذم تعلق میگیره، حد وسط هم نداره. منتها ایشون در جایی که تکون عنوانا لفعل غیر، این عنوان قصدی مال خودش نیست، مال فعل غیر باشه، ایشون میفرمایند یه جای این شک میتونه راه پیدا بکنه، و انکانت من عناوین فعل غیر امکن الشک فی تطبیق الموضوع الکلی دون نفسه، فقط در مقام انطباق موضوع کلی بر این مورد شک راه داره، لأن صدوره به عنوانهی بالاختیار متقدمون به احرازهی فی وجدان فاعله دور غیره، اون احرازی که شک درش راه نداره در وجدان فاعلشه نه در وجدان فاعل غیرش، توجه در وجدان غیر فاعله، در وجدان فاعلش هست، ولذا اون شخص دیگر در مقام انطباق آنچه که او در وجدان خودش احراز کرده در مقام انطباق ممکنه شک بکنه، این شک راه داره، ولذا ایشون این شکی که اینجا تصویر میکنن فاحتمال بقا فاحتمال و بقاء الموضوع تطبیقا لاحتمال صدوره به عنوانه بالاختیار منه معقول ولا مجال لاستصحاب حکمه، حکمش قابل استصحاب نیست، اما موضوع در مقام انتباه همون جور که فرمودن قابل استصحابه. ولذا ایشون میفرمایند که در این جهت عرضم به حضورتون که بله نعم استصحاب و موضوعهی لتعبد به اثره شرعی معقولون اذا ترتب على التعبد به اثرهی بالاضافت الى المستصحب اثر شرعی. این بیان ایشون هست. البته این جایی که شک راه داره فقط یک مورد نادر میشه، اونم در جایی که دیگری این فعل ازش صادر بشه، نه خود من و اون دیگری احراز در عقل خودش کرده فعل رو صادر کرده. من در مقام تطبیق موضوع کلی بر مورد شک بکنم، فقط در اینجا، این هم یک مورد نادر کالعدبه. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است. این فرمایش همون جور که عرض کردم فرمایش خب قویه، البته حالا عرض بکنیم، لکن این فرمایش مشکلات زیادی داره. این مبنایی است که جل حالا جل لول الکل عرضم بزرگتون که آقایان اصولگیر ما بهش منتظر نشده. یک نظر نادری است که ادراکات عقل عملی رو برگردونیم به آراء عقلا. ایشون این کارو کردن، مرحوم شیخ اصفهانی قبل از ایشون هم یه چند نفر این کارو کردن، این حرف زده شده قبل از ایشون، اما ایشون خیلی قرص و محکم روی این وای نیستن. ما این رو مفصل نقد خواهیم کرد، کاملا مفصل نقد خواهیم کرد، چون منافات با حسن و قبح ذاتی داره. و یک مسئله‌ای که اینجا داریم، این معنای مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی اگر جا بیفته کل نظام اخلاق ما همش منهدم میشه. یعنی آراء عقلا که مستند بر عرضم به حضورتون که آراء محموده و قضایای مشهوره و مشاهدات و متواترات و عرضم به تجربیات و امثال این هاست، خب عقلا خیلی جاها حکم میکنن. آیا شرع هم تابعشونه؟ اصلا ملازمه بین آراء عقلا و آراء شرع میشه همچین چیزی؟ عقلا الان به ما هم عقلا در دنیا ازدواج همجنسگراها رو رسمی کردن، از کشورهای اروپایی عمدهشون، خب اینا عقلا نیستن؟ این کارو کردن، آراءشونه، آراء محموده است. عرضم به حضورتون که شرط تبعیت میکنه در اینجا، ملازمه باید ملتزم بشیم، این خیلی بیخ پیدا میکنه. ولذا ما این حرف رو انشاءالله نقد خواهیم کرد، نقد اساسی خواهیم کرد و میرسیم. و سلام علیکم تا